اگر دو تا دادگاه از یک متن واحد قانون برداشت‌های متفاوتی داشته باشند و آراء معارض صادر کنند، تکلیف مردم چیه؟ شما پادکست ایستگاه قانون رو میشنوید و من طالب ملایی، مدرس حقوق و مدیر سایت ستارگان وکالت خدمتتون هستم با این سری از پادکست ایستگاه قانون، تحلیل و کالبد شکافی آراء وحدت رویه. سلام، عرض ادب و احترام. بسم الله الرحمن الرحیم. آراء وحدت رویه، رأی 821. با خیار غبن که همه آشنا هستید، واژه خیار غبن و خیار غبن فاحش و افحش یا فاحش ولو افحش فلان که به شکل‌های مختلف در سندها قدیم و جدید نوشته میشه. سندهای قدیمی میبینیم مثلا نوشتن غبن باشه، فاحشان او افحشا فلان. با این مباحث آشناییم، به گوشمون خورده. سوالی که هست اینه که اگر ما بیاییم خیار غبن رو در معامله ساقط کنیم، آیا خیار غبن ساقط میشه؟ پاسخ اینه که چون یک حق هست، خیار یک حق مالیه، پس ساقط میشه. خیار غبن اگر ساقط، اگر شرط بشه اسقاطش در قرارداد، خیار غبن ساقط میشه. تا اینجاش هیچ بحثی نیست. در بین دادگاه ها، در استنباط دادگاه ها تفاوت و اختلاف و مشکلی نبود. مسئله از اینجا شروع شده که اگر خیار غبن ساقط بشه، یا حتی بگن خیار غبن فاحش ساقط شد، به صرف همین ساقط کردن خیار غبن فاحش، غبن افحش هم خیارش ساقط میشه یا نه؟ باید بگیم که آنچه که مورد توافق قرار گرفته غبن فاحشه. غبن افحش درجه بسیار بالاتریه که مد نظر طرفین نبوده. به عبارت دیگه، وقتی من خیار غبن فاحش رو ساقط میکنم، یک ذهنیتی دارم، یک قصدی دارم که همونجا اگه غبن بدونم افحشه، دیگه حاضر به ما به ساقط کردن حقم نیستم، حاضر به معاملم نیستم. شما ساقط میکنید چون حدوداً میگید حالا 2 میلیون این ور اون وره، ولی بعد میبینید نه، 2 میلیون نیست، 100 میلیونه. اونجا چی؟ پس به طور خیلی ساده و خلاصه، آیا ساقط کردن خیار غبن منجر میشه به ساقط شدن غبن فاحش و افحش هر دو یا نه؟ با ساقط کردن خیار غبن فاحش، خیار افحش، غبن افحش ساقط نمیشه. در پاسخ به این سوال بین دادگاه ها استنباط های مختلف شکل گرفت و منجر شد به رویه های متفاوت و نهایتا منجر شد به رأی وحدت رویه شماره 821. رأی وحدت رویه 821 که مربوط هست به دو تا ماده عموماً و مواد دیگه، ماده 416 و 448 از قانون مدنی، اینطور تصمیم گرفت و مقرر کرد که آره، رأی را آوردید دوستانم ببینن، که اگر خیار غبن ساقط شده باشه، غبن فاحشه و خیار غبن افحش دیگه ساقط نمیشه. اگر بخواید که غبن افحش هم ساقط بشه، اون باید مورد تصریح قرار بگیره. اول مواد 416 و مشخصا 448 رو ببینید، بعد بریم سراغ رأی وحدت رویه. 416 راجع به خیار غبن هست دیگه، 416 به بعد راجع به خیار غبن هست. ماده 416 اینطور گفته، گفته هر یک از متعاملین هر کدوم از دو طرف معامله که در معامله غبن فاحش داشته باشد، بعد از علم به غبن میتواند معامله را فسخ کند. هر یک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد، بعد از علم به غبن میتواند معامله را فسخ کند. ماده بعدی 448، سقوط تمام یا بعضی از خیارات را میتوان در ضمن عقد شرط نمود. که یکی از خیارات میشه همین خیار غبن. خب پس غبن منجر میشه به حق فسخ، منجر میشه به خیار، و هر خیاری از جمله خیار غبن هم میتونه به موجب ماده 448 ساقط بشه. اگر خیار غبن فاحش ساقط شد، خیار غبن افحش هم ساقط میشه یا نه؟ گفتیم دو استنباط، دو رویه بود. و اما رأی وحدت رویه شماره 821، ببینید رأی رو، میگوید مطابق مواد 416 و بعد قانون مدنی. منظور از 416 و بعد یعنی 416 تا 421، چون 416 تا 421 6 ماده است دیگه، درسته؟ 416 تا 421 مربوط به خیار غبن است. مطابق مواد 416 و بعد قانون مدنی، در موارد غبن فاحش با لحاظ دیگر شرایط مقرر مغبون حق فسخ دارد. به موجب ماده 416 تا 421، طرف معامله‌ای که نسبت به او غبن فاحش بوده با اجتماع دیگر شرایط، مثلا اینکه علم نباید داشته باشه، اگر علم داشته باشه دیگه خیار غبن ایجاد نمیشه و غیره، مغبون حق فسخ دارد، که بهش میگیم خیار غبن. چنانچه برابر ماده 448، که 448 چیه؟ اینکه سقوط تمام یا بعضی از خیارات را میتوان در ضمن عقد شرط کرد. چنانچه برابر ماده 448 همین قانون مدنی، سقوط این حق شرط شده باشد، یعنی شما به عنوان مشاور حقوقی متخصص در حوزه قراردادها گفتید که خیار غبن رو حتما ساقط کن که طرف فردا نیاد دوباره مدعی شه، سقوط این حق شرط شده باشد به اقتضای رفتار متعارف اشخاص. شرط یاد شده منصرف از مراتب اعلای غبن است. منصرف از مراتب اعلای غبن است. مراتب اعلای غبن یعنی همون افحش و افحش. منصرف از اوناست چیه؟ یعنی اونا رو شامل نمیشه. اقتضای رفتار متعارف اشخاص اینه. یعنی اشخاص به طور متعارف وارد معامله میشن، موارد خیلی خاص و استثنایی ته ذهنشون نیست. به اقتضای رفتار متعارف اشخاص شرط یاد شده که یعنی سقوط خیار غبن هست، منصرف از مراتب اعلای غبن است که عرفاً افحش دانسته میشود. عرفاً به مراتب اعلای غبن میگیم افحش. برخی فتاوای معتبر فقهی نیز بر همین اساس صادر شده است. میخواد بگه یعنی مستند فقهی هم داریم، برخی فتاوا میگه غبن فاحشه و افحشه و ساقط کردن خیار غبن فاحش منجر به سقوط غبن افحش نمیشه. بنا به مراتب، رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آرا صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. که حالا این که چه شعبه ای گفت، شعبه سوم بوده یا فلان، اصلا موضوع مهمی نیست که یاد بگیریم که اختلاف بین وسط دادگاه ها بوده، بین شعب دیوان بوده، هر شعبه چه نظری داشته، اون اصلا مهم نیست. به هر حال رأی شعبه سوم صحیح هست و معتبر که سقوط غبن فاحش رو، ساقط کردن غبن فاحش رو مساوی با ساقط کردن غبن افحش ندونسته. رأی طرف دیگه، رأی طرف مقابل مشخصه. رأی دادگاه دوم اومده گفته که فرقی بین غبن فاحش و افحش نیست. مطلب روشنه. یک اشاره من بکنم به اون دادنامه‌ای که اومده و تفکیک نکرده. ببینید میگوید که یک بخشیشه بخونم که مربوط به همینه. میگوید در این تفاوتی نمی کند که تفاوت قیمت زیاد باشد یا کم، و با اسقاط حق فسخ ناشی از خیار غبن دیگر جایی برای تفکیک نوع غبن باقی نخواهد ماند. این دادنامه که بخونم بخش هایی است از کجا؟ از اون رأی دادگاهی، دادنامه‌ای که داره چی میگه؟ میگه غبن فاحش و افحش نداریم. غبن غبنه، حالا فاحش و افحش اینا درجاتی که خود تو ذهنتون درست کردید. اگر خیار غبن ساقط شد دیگه کلن ساقط و سایر آره ببست لحاظا با توجه به آنچه که بعدش دیگه رفتی به این نداره، میگه مثلا با حالا با توجه به این استنباط من رأی دادگاه قبل رو نقض میکنم. ولی تمام استدلالش بس چی بود؟ این بود که تفکیک نمیشه کرد بین مراتب قبل، ساقط کردن خیار قبل، هر خیار قبلی رو ساقط میکنه، چه اون قبل فاحش باشه و چه اون قبل افحش باشه. دادگاه هیئت عمومی دیوان چه تصمیم گرفت؟ گفت نه، فرقه، در فقه هم مستند فقهی داریم، قبل فاحش با افحش فرق داره، ساقط کردن خیار قبل در حدود متعارفه، وقتی میگن قبل رو ساقط کردیم قبل فاحش رو شامل میشه اما افحش رو شامل نمیشه. این از رأی وحدت رویه شماره 821. بریم سراغ رأی وحدت رویه بعدی 820. 820 هم جالبه. رأی وحدت رویه 820 موضوع جالبی. شما در قانون مجازات اسلامی میدونید که ما دو نوع جرایم داریم، جرایم قابل گذشت و جرایم غیر قابل گذشت. هم در قانون جزا این مهم هست، تفکیک بین این دو دسته، و مهمتر از اون در آیین دادرسی کیفری مهمه. در جرایم قابل گذشت از 0 تا 100ش، از اولین اقدام که تعقیب هست تا اجرای مجازات، همه چیز دست یک تصمیم گیری هست با قدرت تصمیم گیری مطلق و اون شاکی خصوصیه. یعنی تعقیب با اراده شاکی خصوصی شروع میشه، رسیدگی با خواست او ادامه پیدا میکنه و نهایتا اجرای مجازات هم با اوست. بنابراین در هر زمان او میتونه تصمیم بگیره، گذشت کنه و تو هر مرحله‌ای که باشه همه چیز تموم میشه. در مرحله تعقیب میتونه گذشت کنه، در مرحله رسیدگی و حتی در زمان اجرای مجازات، قبل اجرای مجازات دیگه اجرا نکنید، اجرا نمیشه. جرایم غیر قابل گذشت چنین نیست. جرایم غیر قابل گذشت دادستان به عنوان مدعی العموم ورود میکنه و حالا چه شاکی خصوصی وجود داشته باشه چه نداشته باشه محضی نیست. مثلا همین مواردی که الان پیش میاد، آتش زدنها، تخریبها، موارد این چنینی که پیش میاد، خب به اموال خیلی ها خسارت های سنگین میخوره و اینا ممکنه شکایت کنن، در بعضی از مناطق جرأت ندارن شکایت کنن، تهدید میشن و یا به هر دلیل بیفایده میدونن، به هر دلیل ممکنه شاکی خصوصی اقدام نکنه. مدعی العموم چی؟ دادستان چطور؟ دست از اونا بر نمیداره و نباید برداره البته. خب این جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت که در ذهن شریفتون هست.
رأی وحدت رویه یعنی چی و چطور به وجود میاد؟ شما پادکست ایستگاه قانون رو میشنوید، سری آراء وحدت رویه. همراهمون بمونید.
این موضوع یک مقدم است. در مورد رأی وحدت رویه 820 بحث بر سر اینه که اگه جرم قابل گذشت باشه، دقت بکنید مطلبش ساده است، فقط باید تصورمون ازش درست کنیم، یعنی باید یک مقدار دقت کنیم به تصور درستی از محل اختلاف برسیم. جرم قابل گذشته نه غیر قابل گذشت. جرم قابل گذشته، پس با شکایت شاکی تعقیب شروع شده، رسیدگی ادامه پیدا کرده و حالا میخواد مجازات اجرا شه. مثلا جرم قابل گذشت بوده، با شکایت شاکی شروع شد. رأی صادره هم بر محکومیت نیست، رأی صادره براءت هست. و سه، شاکی خصوصی که شروع تعقیب با شکایت او بوده، رسیدگی هم با خواست او بوده و با خواست یعنی با عدم گذشت او بوده، با عدم گذشت او رسیدگی بوده، حالا که حکم براءت صادر شده به هر دلیل تجدید نظر خواهی نکرده. حالا سوال اینه که آیا دادستان حق تجدید نظر خواهی داره یا نه؟ میگیم جناب دادستان شما کاسه داختر از آشی یا شما از پاپ کاتولیک تری؟ خود شاکی خصوصی که شکایت کرد، که تعقیب کرد، که گذشت نکرد، رسیدگی ادامه پیدا کرد، حالا دیگه از سر کچل این بدبخت دست کشیده. تو میخوای تجدید نظر خواهی کن؟ به تو چه ربطی داره؟ میتونیم اینه بگیم یا نه؟ میگه یعنی چی میگی به تو چه ربطی داره؟ به من ربط داره. دادستان که میگن یعنی همین، به من ربط داره. قانون ربطش چیه؟ میگه قانون به من این حق داده که من هم مثل شاکی حق تجدید نظر خواهی داشته باشم. یک بار دیگه میگم، شما بی زحمت بهش فکر کنید و نظرتون رو بگید. سوال اینه، اگر جرمی که مورد تعقیب و رسیدگی بوده جرم قابل گذشت بوده، پس تعقیب با شکایت شاکی بوده و رسیدگی هم با عدم گذشت او بوده، و حالا حکم براءت صادر شده، جرم قابل گذشت بوده، حکم براءت صادر شده و شاکی و خصوصی هم تجدید نظر خواهی نکرده، عام مجموعی هر سه شرط با هم، هر سه شرط هست، عام مجموعی هر سه شرط هست، جرم قابل گذشت بوده، شاکی خصوصی، جرم قابل گذشت بوده، حکم صادره براءت و شاکی خصوصی هم تجدید نظر خواهی نکرده، آیا دادستان حق تجدید نظر خواهی داره یا نداره؟ بسیار خوب، قبل از اینکه رأی وحدت رویه شماره 820 رو بخونیم، ماده 433 آیین دادرسی کیفری رو ملاحظه بفرمایید. ماده 433 آیین دادرسی کیفری رو، آدک 92 با اصلاحات الحاقات بعدی رو ببینید. ماده 433، ماده 433 رو با هم بخونیم. ماده 433 میگوید اشخاص زیر حق درخواست تجدید نظر یا فرجام دارند. الف محکوم علیه وکیل یا نماینده قانونی. خب این که روشن. به شاکی یا مدعی خصوصی یا وکیل یا نماینده قانونی آنان، اینم که مسئله ای نداره. بحث ما در رأی وحدت رویه شماره 820 بر سر بند پ هست که میگوید دادستان از جهت براءت متهم، عدم انطباق رأی با قانون و یا عدم تناسب مجازات. یعنی ماده 433 علاوه بر محکوم و علاوه بر شاکی به دادستان هم حق تجدید نظر خواهی داره، حق تجدید نظر خواهی داده، در صورتی که متهم حکم براءت متهم صادر بشه، در صورتی که رأی رو منطبق بر قانون ندونه و در صورتی که مجازات رو متناسب ندونه، دادستان هم حق تجدید نظر خواهی داره. حالا سوال اینه که اینجا که گفته براءت متهم، دادستان از جهت براءت متهم، فقط مال جرایم غیر قابل گذشته که نقش دادستان پررنگه، یا در جرایم قابل گذشت که نقش شاکی و خصوصی پررنگتره رو هم شامل میشه؟ خلاصه این مطلقه یا مقیده؟ مطلقه یا مقیده؟ بعضی از قضات گفتن این راجع به جرایم غیر قابل گذشته، در جرایم قابل گذشت خود شاکی و خصوصی دیگه بیخیال شده، حالا دادستان بیاد پیگیری کنه، و بعضی هم گفتن نه این مطلقه. مطلب روشنه؟ محل اختلاف کاملا واضحه؟ بریم سراغ رأی وحدت رویه شماره 820، مصوب 16/1401. یعنی در بعد از 13 فروردین این جلسه هیئت عمومی دیوان تشکیل شده و این رأی وحدت رویه صادر شد. میگوید با توجه به این که رأی وحدت رویه شماره 820 16/1401، با توجه به این که حق تجدید نظرخواهی دادستان موضوع بند پی ماده 403 که همین حالا با هم خوندیم، بند په چی بود؟ دادستان از جهت براءت متهم، عدم انطباق رأی با قانون، عدم انطباق رأی با قانون و یا عدم تناسب مجازات. با توجه به این که حق تجدید نظرخواهی دادستان موضوع بند په ماده 433 قانون آدک 92 با اصلاحات و لغات بعدی مطلق است، قید نداره، نگفته براءت متهم در جرایم غیر قابل گذشت، مطلق گذشته، ممکنه بگه در مقام بیان نیست. چرا در مقام بیان هم هست؟ امکان تقیید هم بوده، مقدمات حکمت موجوده، امکان در مقام بیان بوده، پس اگر قیدی داره باید میگفت. امکان تقیید هم بوده، میتونست بگه در جرایم غیر قابل گذشت، ولی نگفته، قیدی نیاورده. منصرف به یک معنای خاص هم نیست، قدر متیقنی هم که نیست. همه شرایط مقدمات حکمت موجوده با توجه به اینکه این مطلق است و شامل تجدید نظرخواهی نسبت به آراء صادر شده در جرایم قابل گذشت نیز می شود. شامل تجدید نظرخواهی نسبت به آراء صادر شده در جرایم قابل گذشت نیز می شود و با عنایت به اینکه صرف عدم درخواست تجدید نظر از سوی شاکی به معنای گذشته وی نیست. آره، پس یکی که گفت این مطلقه، طرف دیگه هی ما تاکید کردیم خود شاکی و خصوصی درخواست نکرده. حالا شاکی و خصوصی شاید خسته شده دیگه، حوصله نداره، به هر دلیل. صرف عدم تجدید نظر خواهی که یک سکوت هست، یک عدم اقدام هست، مگه گذشته؟ مگه سکوت او، عدم اقدام او، عدم تجدید نظرخواهی او گذشته؟ قطعا نه. و با عنایت به این که صرف عدم درخواست تجدید نظر از سوی شاکی به معنای گذشته وی نیست، بنابراین در جرایم قابل گذشت مادام که شاکی گذشته خود را اعلام نکرده، مادام که شاکی گذشته خود را اعلام نکرده است، حق تجدید نظرخواهی دادستان نسبت به آراء براءت به قوت خود باقی است. بنا به مراتب رأی شعبه 57 دادگاه تجدید نظر استان تهران که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده 471 قانون مذکور در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. پرسیدید که این کلمه یعنی اعم از غیر قابل گذشت و قابل گذشت، کدوم کلمه؟ شما فرمودید این کلمه، کدوم کلمه؟ آره دیگه، آره، گفته نسبت به آرای صادر شده در جرایم قابل گذشت هم می شود، چون راجع به غیر قابل گذشت که بحثی نیست. ببینید، راجع به جرایم غیر قابل گذشت اصلا بحثی نیست. همه دادگاه ها میتونه دادستان اگر براءت هم صادر شد اعتراض کنه، اونجا که بحثی نیست. میگه شامل اینها نیز میشود، شامل جرایم قابل گذشت هم میشود، درسته؟ این از رأی وحدت رویه شماره 820.